بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در ادله حرمت ربا بود. دلیل اول و دوم و سوم رو گفتیم، رسیدیم به دلیل چهارم که دلیل عقل. در ربا مفاسدی هست که وقتی مراجعه به عقلمون میکنیم میگه با وجود این مفاسد باید ربا حرام باشد شرعاً، قبیح عقلاً و حرام شرعاً. اولینش این بود که اگر نجاز ربا نترک الناس از تجارات و صناعات، اگر ربا جایز باشه عده زیادی از مردم، نمیگیم همه، عده زیادی از مردم رها میکنن صناعات و تجارات و میرن دنبال همین پول بی درد سر که نه تولید در آن است و نه واسطه در رسوندن تولید به نیازمندان، نه نقش تجارت رو داره نه نقش تولید، بلکه فقط پولی میدهد و اضافاتی میگیرد بدون اینکه هیچ کاری شده باشد. بله، حالا عرض میکنم. گفتیم این مفاسد ربا اکثرش در سایه روایات، یعنی روایات معصومین از 1300-1400 سال قبل به ما گفتن. این هم در روایت 8 باب 1. من عبارت امام را بخوانم. 8 باب 1 از ابواب ربا. روایت هشام بن حکم، میدونید هشام بن حکم فلسفه احکام رو غالبا اون عقل میکنه، اهل این مسئله بوده. عن هشام بن حکم انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن علت تحریم ربا فقال، امام در جواب فرمود انه لو کان ربا حلالا لترک الناس التجارات، صناعات رو نگفتن، اونم معلومه هست، و ما یحتاجون الی، که شامل صناعات و غیر اون هم میشه، زراعت و دامداری و فحرم الله ربا، خدا ربا رو حرام کرده تا مردم جذب به کارهای تولیدی و مفید بشن. لتن فرناس من الحرام الى الحلال و الى التجارات من البيع و الشراء، مردم از این حرام متوجه حلال بشن که صناعات و بیع و شراء. فیبقا ذالک بینهم فی القرض، اگر میخواهن پول به دیگری بدن به صورت قرض باشه، ربا نباشه. در اینجا این سوال برای بعضی ها پیدا شده بود که آقا ما نگاه میکنیم میبینیم کشورهایی هستن که اینها رباخارن، بودند و هستند و خواهند بود، در این حال توجهشون به تجارات و صناعات هم توجه عمیقی هست. در اینجا چند تا جوابه. جواب اول این است که ما نمیگیم همه مردم میدن، میگیم به همون نسبت که ربا هست به همون نسبت تولید کمه. یعنی اگر رباخاران این پولشون در تولید به کار بیاندازن به جای ربا، تولید جامعه بهتر میشه. در تجارت به کار بیاندازن به جای ربا، تجارتشون بهتر میشه. به همان نسبت که پول رو در این مسیر میاندازن، به همون نسبت اون بخش های مثبت تعطیل میشه. بنابراین یا حکم کلی نمی کنیم، منظورم همینه که تجارت و صناعات به همون نسبت ضعیف میشه. چرا؟ چون پولا را آدن اینجا به کار انداخت. ثانیاً این که اون کشورها غالباً سودشون کمه، از سود قرض الحسنه ما هم کمتره. ما میگیم تا 4% هزینه پرسنلی و آب و برق و محل و فلان اینها میشه در قرض الحسنه هزینه ها رو گرفت. تا 4% اونا را 1%، 2%، 3%. تصور من اینه، دقت کنید، تصور من این است اینا بانک هاشون کار انتفاعی نمی کنن، بلکه بانک هاشون برای کمک کردن به بخش های تولیدی و امثال ذلك فعالن. ولا خود بانک ها ممکن است درآمد خودشون هم پرسنل خودشون هم نتونن اداره کنن. وضع بانک اونا با بانک ما فرق داری. 1% آخه هزینه خودش میاد میاره، 2% شبیه قرض الحسنه ماست. از قرض الحسنه ما همگاهی هزینهش کمتره. بنابراین بانک های اونها بانک ربوی به اون طوری که پیش ما هست نیست. بانک های ما این طوریه، پول های هنگفتی رو دارن، میتوانن اینها رو در چرخه تولید به کار بیاندازن، نمیاندازن. در چرخه ربا به کار میاندازن که اگر می آوردن در چرخه تولید، بسیار تولید رونق پیدا میکرد. ولی نه، اونا اونجا نشستن پول میدن ربا بگیرن، پول میدن ربا میگیرن. بانک های رباخار ما سرمایه های سنگینی را از چرخه تولید خارج کردن. و همین از که امام میگه در ترکت تجارات و ما یحتاجون الی. بنابراین اونها رو مقایسه با ما نکنید. ثانیاً ما یه حکم کلی نگفتیم، میگیم جماعتی جذب میشن به سوی رباخاری و به همون نسبت از تجارات و صناعات کم میشه. دیروز هم سوال کردید، عرض میکنم، میگن در سپرده های بانکی هم میاد، شما پولتو به کار انداز. سپرده بانکی در صورتی مشروعه که به صورت مضاربه در بیاد، حقوق شرعیه. اینو بیاندازن در چرخه تولید، یه مقدار به صاحب پول بدن، یه مقدار به عامل بدن. نه این از که پولو ما میذاریم در بانک در حسابهای سپرده و ربا میگیریم، این که حرامه. اینا میگن ما اینها رو به صورت مضاربه و درآمدش با شما تقسیم میکنیم، پس باز پول ما میره تو چرخه تولید. اطلاع ندارن. ما میگیم اطلاع ندارن پولشون حرامه. ما میگیم وقتی پولو به بانک میدهید، نیت کنید که من وکالت به بانک میدهم که این سرمایه مرا در کارهای اقتصادی به کار بیندازد و سود آن کار اقتصادی مقداری به من بدهد. ما میگیم باید بله، و خیلی وقتا هم هست که دنبال اون تسهیلات نیستن، بسیاری از کارهاشون رباخاریه و متاسفانه ما هم در زمانی هستیم که فرمود زمانی میاد که یا مردم رباخار میشن یا گرد و غبار ربا بر دامانشون میشینه، مجبوریم پولامون بذاریم تو این بانک ها، این بانک ها معلوم نیست چه کار دارن میکنن، آلوده میشه پولها، دعاها مستجاب نمیشه. به هر حال بگذرم، ما وکالت میدیم دیگه، گفتیم دیگه وکالت میدیم، وکالت میدیم که با این شما مذاکره کنید، با این معامله کنید، با این کار اقتصادی کنید، کار تولیدی کنید، صنعتی تجارتی، وکالت. اگر این نیت نداشته باشن فقط پول بدن پول بگیرن، این پول پول حرامی است که میگیره، این رباخاریه. من تا یادم نرفته دیروز یه آقایی سوالی درباره یه مسئله ارث از من کرد، اون من سرم شلو بود تو کامل جواب ندادم، امروز بیا جوابشو بگیره. خب بگذرم، بورس هم خرید و فروش دارن میکنن، تجارت میکنن. خب بگذرم برم سراغ دلیل دوم. دلیل دومی که در روایات ما بهش اشاره شده است از مفاسد ربا این است که سببون لترک المعروف، باعث میشه کارهای مفید و سودمند ترک بشه، و هو القرض، قرضی که باعث حل مشکلات است، این از بین میره، ترک معروف میشه و مردم آلوده ربا میشن. حالا حدیث 9 و 10 اینجا رو ما میخوانیم. حدیث 9، بازم هشام ابن، اینجا هشام ابن سالمه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما حرم الله الربا کی لا یمتنع من صنایع المعروف. صنایع به معنی صنعت نیست، صنیعه به معنی کمک کردن به دیگری است، کمک کردن. من صنایع المعروف، این ربا حرام شده برای اینکه مردم از صنایع مردم، منظور قرض، از قرض الحسنه باز نمانند و این مشکل اخلاقی در اینجا پیدا می شود و بله آلوده می شوند. حدیث بعدش هم روایت زراره است، ده این باب، ده باب 1، عن ابی جعفر علیه السلام قال انما حرم الله عز وجل الربا لئلا یذهب المعروف. خداوند حرام کرده ربا رو برای اینکه معروف یعنی قرض دادن و کمک کردن از بین نرود. خب بنابراین از اینا استفاده می شود. ربا مفاسد اخلاقی داره و این مفاسد اخلاقی سبب شده که خداوند آن رو تحریم کنه، و در روایات معصومین به این مفاسد اخلاقی اشاره شده است. و اما سوم، معلومه از روایت دیگر استفاده میشه، قرائن در روایت دیگر هست، یبقا ذالک فی القرض، الان خوندیم اون روایت رو که یبقا ذالک فی القرض، منظور از صنایع معروف همون قرض. سوم، انه سبب لفساد الاموال، این سبب فساد امواله. روایت 11 این باب من بخوانم. روایت محمد ابن سنان است از علی ابن موسی رضا سلام الله علیهما کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله، احتمال داره ضمیرش به مأمون برگرده. مأمون مثل این که یک مجموعه ای از احکام اسلام از حضرت خواسته بود، حضرت هم یک جواب جامعی دادن که بسیاری از احادیث ما برمیگرده به جوابهای امام. و علت و تحریم ربا لما نهى الله عز و جل عنه، علت این که حرام شده ربا و خداوند ازش نهی کرده، اول به خاطر نهی خداوند است که باید بر چشم میذاری ما قبول کنیم، و لما فیه من فساد الاموال، این باعث فساد اموال. 11 باب 10 صفحه 425 هم هست. لأن باب 1 همه اینا در باب 1 دقت کنین، یه خورده این حدیث پیچ و خم داره. لأن الانسان ازش ترد درهم به درهمین، انسان وقتی یه درهمو با دو درهم معاوضه کنه، کان سمن و درهمه درهمن، سمن درهم یه درهمه، اون درهم دوم چه کار میکنه؟ و سمن الاخر باطلن، اون درهم دوم باطله. آیا ما داریم کسی که بیار یه درهم و به دو درهم معاوضه کنه؟ کزدن می فرماد اگر کسی یه درهم به دو درهم معاوضه کنه، این فساد امواله، چون یکی در مقابل یکی اون نومی بی خوده. بله، این در باب نقد و نسیه است. میگه یه درهم نقد به تو میدم میفروشم در مقابل دو درهم که 6 ماه 1 سال دیگر به من بدهی. در نقد و نسیه این کارو میکنن، یه درهم میفروشم برای که از ربا فرار کنن، نام بیروش میذارن، این درهمو میفروشم به 2 درهم، منتها این درهم نقد، 2 درهم 6 ماه دیگر. بله، چرا؟ نه، کاری به درهم مخصوص نداری، منظور این است 2 درهم سالم، 1 درهم به 2 درهم. قطع نظر از اشکال بیع سر این بوده که حضرت میگه این کار اصلا کار عاقلانه نیست، 1 درهم در مقابل 1 درهم، او 1 درهم دوم چی کار است؟ فبیع الربا و شراعه وکس علی کل حال علی المشتری و علی البایع. وکس در لغت به معنی نقصانی. پیرزابادی در قاموس میگه وکس هم لازمه هم متعدیه، هم به صورت فعل لازم هم به صورت فعل متعدی. وکسه ناقص کرد یا وکسه ناقص شد، هر دو ممکنه. بنابراین نقصان است بر بایع و بر مشتری. بله، وکسون علی المشتری و البایع. خب، بنابراین منظور از این روایت و پول نو و کهنه نیست، منظور همین است که میخوان از ربا فرار کنن، نام بی برش میذارن، 1 درهم نقد در مقابل 2 درهم نسیه. خون باعث فساد انباده، لذا شارع مقدس جلو اون رو گرفته. با این تفسیری که من عرض کردم مشکل روایت حل میشه. و اما اونو کنه کاری نداره به حالا. نه نو کنه اگر به مقدار معقول باشه، نه به مقدار ربا. به مقدار معقول نو کنه رو با هم بفروشن عیبی نداره، برای اینکه اسکناس معدوده و چون معدوده خرید و فروشش به این صورت عیبی نداره، جز مکیل و موزون نیست. برای این بایی هم بالاخره نقصی از که پول شش ماه معطل شده، همین که پول شش ماه معطل شده اونم بهش نقصیه. و اما رابع اجاز بدید برم سراغ چهارم که از قرآن مجید استفاده میشه. قرآن فرمون لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون یعنی رباخار داره ظلم میکنه، ولا تظلمون یعنی سرمایشی میتونی بگیری بدون سود. بنابراین رباخار اگر ربا بگیره مطابق تعبیر قرآن مجید این ظلمی حساب میشود. چرا ظلمه؟ هیچ مضطرب نیست. محمد بن سنان محل بحثه، ولی روایات چون متواتره ما دیگه اسناد روایات خیلی بررسی نمی کنیم. و به علاوه روایت حکم تعبدی نمیگه، یه حکم عقلانی داره میگه. مسائل اخلاقی اگر در روایات ضعیف بیاد، روایات مرسلی یه مسئله اخلاقی میگه، ما میپذیریم دیگه. اون چیزهایی که با عقل ما جور میاد تعبد درش نی، سند ما بررسی نمی کنیم. به هر حال، و اما چرا ظلم عظیمه؟ ببینید در رباخاری یک طرف فقط سود بدون ضرر، دومی سود و گاهی ضرر. پس تمام ضررها میاد یه سمت، سود میره سمت دیگر. شخص رباخار اگر هم ریسک باشه از نظر اینکه پولش ممکنه بخورن، او رهن میگیره. رباخاران معمولا بدون رهن نمیدن، بنابراین ضرری او نداره. بنابراین در جامعه یک گروهی سود بدون ضرر میبرن، یک گروهی هم سود و ضرر هر دو دارن. آیا این ظالمانه نیست؟ یه همچین جامعه ظالمانه نیست که یه عده سود بلا ضرر دائما، یه عده گاهی سود گاهی ضرر. ریسکا بیاد این طرف، درآمد قطعی بره اون طرف. این لا تظلمون ولا تظلمون مسئله ظلم در اینجا واقعا صادق می شود. اونم میرسم. و اما خامس در واقع نتیجه رابع وان این است، اختلاف طبقاتی در نتیجه رباخاری در جامعه پیدا میشه، همان گونه که در بانکداری ما هست. بانک ها دارای آلاف و الوف هستند و این همه ساختمان در همه جا بهترین ساختمان ها مال اونا هست، اما عده‌ای هم بر خاک سیاه به واسطه این بانک ها نشستن. بانک داره کار خودش میکنه، میگه بابا من اگر بخوام این سود تو بدم کارخانم تعطیل میشه. میگه سود من بوده، ما رو کارخانم تعطیل کن. غمش نیست که تولید از بین برود، اون سود خودشو میخواد و جریمه تأخیر، جریمه بر جریمه، سود بر سود. خب این اختلاف طبقاتی واقعا ایجاد میکنه و کرده. عده زیادی الان اسیر این بانک ها هستن، بانک های بی انصاف که نظرتون اعلام بله پیدا کنید کسی که عمل کنه. پدری به بچهش گفت چرا بچه جون امروز نماز نخوندی؟ گفت بابا من 6 ماهه نماز نمیخونم. حالا بانک ها هم از همین قبیل هستن. به هر حال این اختلاف طبقاتی هم شکی نیست، مخصوصا با خاری های ما 20%، 24%، 36%، به طوری که قوام میکنن. و اما البته این میدونید که اختلاف طبقاتی گاهی منشأ نزاع های اجتماعی و انقلاب ها و به هم ریختن جامعه و قتل و کشت و کشتار و امثال این ها میشه. اختلاف طبقاتی فقط ظلم نیست، بلکه امنیت جامعه رو به هم میزنه و جامعه رو گرفتار ناامنی میکنه این اختلاف طبقاتی. الان اینی که در فرانسه در جریانه همین اختلاف طبقاتی امنیت اینها رو به هم زده. همینه در خیلی از جای دنیا بوده. به هر حال بریم سراغ سادس. ششمین، پنجم و ششم از ماست، اون چهارتا از روایات استفاده کردیم. ششم این است که رباخاری سبب تشدید کینه‌توزی و عداوت و دشمنی در جامعه است. افرادی که میبینن بر اثر رباخاری بر خاک سیاه نشستن، اینا واقعا کینه رباخاران رو بر دل میگیرن. چرا در موقعی که انقلاب شد عده زیادی می رفتن سراغ بانک ها، کینه بانک ها رو داشتن که می رفتن تخریب بانک ها می کردن؟ رباخاری کینه ها رو در جامعه زیاد می کنه، اختلاف رو زیاد می کنه. سبب می شود گاهی این شخصی که مدیون هست میگه یا خودم رو میکشم یا این رباخا رو میکشم. گاهی اینطور میشود، گاهی شده حتی رباخا میاد خانه این شخص رباگی رو ازش میگیره، میگه رهن گذاشتی؟ بسم الله، من مطابق قانون رهن تو میفروشم، حق خودم رو بر می دارم. یه آقایی بود بی احتیاطی کرده بود و رفته بود وام گرفته بود از بانک برای یه کار تولیدی اخلاقی و شرعی نوابهایی و اون وقت آمده و 4 خانه رو رهن گذاشته بود، خانه خودش و خانه اینم دارم پدرش و خانه عموش و خانه برادرش اینها. بعد خود به مشکل دیگه فضاهای مجازی آمد و اون بحث بعد سیدی ها و اینها و اینا از کار افتاد. اینا هر 4 خانه رو اینا میخواستن بفروشن. خب آیا این سبب کینه توزی و عدامت در جامعه نمیشه؟ سبب میشه دیگه. و اینها مفاسد رباز. حالا جمع بندی کنیم تمام کنیم. بله اونم سبب تورم هم میشه. شکی نیست. حالا ما دونه دونه اینها رو دلیل نگیریم، مجموع من عیسی المجموع که یه دلیل محکمی میتواند باشه، مجموع من عیسی المجموع نشان میدهد که رباخاری مفاسد عظیمه دارد و به همین دلیل قبیحون داخل می شود کل ما حکم به العقل حکم به شر، هر چیزی را که عقل قبیح دانست شر حرام می دانه. از کار عقل تقبیح، از کار شر تحریم، حرمت به دنبالش میاد. اینا ادله تحریم ربا بود. حالا فردا انشاءالله، فردا چند شنبه است؟ دوشنبه است. سه شنبه روز میلاده، که سه شنبه هم خوشوقت باشید، مطابق برنامه حوزه دست تعطیل و جشن میلاد مبارک حضرت امام حسین داریم. چهارشنبه دست هست و صلی الله علیه وسلم انشاءالله و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام.